صدایی دیگر،
صدای زنان.
از بیلبوردهای تبلیغاتی در خیابون تا کتابهای درسی، زنان و دختران رو به باروری و فرزندآوری تشویق میکنن. این در حالیه که در طول 43 سال جمهوری اسلامی نتونسته حداقل حقوق اساسی زنان رو تامین کنه و چشم‌اندازی مثبت در برابر اونها قرار بده. در برنامه این هفته صدای دیگر با من رویا کریمی مشت همراه باشید. $10,000 میلیارد تومان در بودجه 1401 برای اجرای طرح تعالی جمعیت و خانواده در نظر گرفته شده. مبلغی که قرار صرف مشوق‌هایی برای ازدواج و فرزندآوری بشه. از وام ازدواج، وام مسکن و اجرای طرح‌های تبلیغی. اما جمهوری اسلامی چگونه میتونه زنان و خانواده‌ها رو به افزایش جمعیت وادار کنه در حالی که عمل کردش و احقاق حقوقش چشم‌اندازی دیگر رو در برابر اونها قرار میده؟ چگونه زنی که برای تحقق کوچکترین خواسته هاش با موانع قانونی و اجرایی و حاکمیتی مرد سالار روبروه، حاضر میشه مسئولیت سنگینی چون مادری رو هم بر عهده بگیره؟ پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، مهمان برنامه این هفته صدای دیگره. ابتدا از او در مورد طرح تعالی جمعیت و خانواده و بودجه اختصاص داده شده میپرسم.
در قانون اساسی یکی از مسائلی که بسیار مورد توجه قرار داده شده اتفاقا مسئله حق تساوی حقوق بین زن و مرد هست، به طوری که حتی در اصل 20 قانون اساسی به این موضوع به صراحت اشاره میکنه که همه افراد ملت، عم از زن و مرد، به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند. هرچند که در ادامه اصل اشاره میکنه که از همه نظر و با رعایت موازین اسلام برخوردارن، ولی به هر حال ابتدای ماده همچین شروعی رو داره. حداقل میتونم بگم حال هوایی که سال 58 وجود داشته، زمانی که داشتن قانون اساسی رو می نوشتن، یه حال هوایی بوده که تلاش می شده که در واقع حقوق مساوی رو برای زنان و مردان به صورت یکسان قرار بدن. به عنوان حقوق اساسی زنان به خصوص در اصل 21 خیلی جالبه اینو عنوان بکنم که به طور به اصطلاح خیلی بالاخص معطوف شده به حقوق زن، یعنی در واقع حتی میتونم بگم که یک اصل رو به طور کامل قرار داده قانونگذار مسائل مربوط به زنان و این رو بر عهده دولت گذاشته، دولتی که به اصطلاح قوه مجریه رو زیر دستش داره. در این اصل اشاره میکنه که زمینه‌های مساعد رو برای به اصطلاح زنان و در باز در بند دومش از حمایت مادران در دوران بارداری و حضانت فرزند صحبت میکنه. در بند سوم همچنین به مسئله اختصاص دادن یک دادگاه صالح برای مسئله حقوق خانواده و باز در همین اصل موضوع مسئله بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست رو اشاره میکنه. حالا ببینیم که در بعد از 43 سال آیا ما تا چند درصد تونستیم واقعا به این مسائل دست پیدا کنیم. من اشاره میکنم به آمار نابرابری جنسیتی یا همون چیزی که ما ازش شکاف جنسیتی به اصطلاح نام میبریم اشاره بکنیم که ایران در بین 156 کشور دنیا مقام 150 رو سال گذشته آورد. ما بین تمام کشورها در بین کشورهای بسیار بسیار کم توسعه یافته قرار داده شده. میتونم بگم به صراحت هیچ کدوم از آیتم هایی که در اصل 21 به صراحت بهش اشاره شده ما بهش دست پیدا نکردیم.
کاملا حق با شماست خانم بنی هاشمی. اگر بخوایم برگردیم به دقیقاً موضوع بحث سلامت زنان، آمار زنانی که در حال حاضر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند تنها کمی بیشتر از 2 میلیون زن هست، در حالی که می‌دونیم نیمی از جمعیت ایران رو زنان تشکیل میدن. و علارغم اینکه شما گفتید که در اصل 21 قانون اساسی اشاره شده به موضوع بهداشت و سلامت زنان، تنها در سال 1400 ردیف بودجه‌ای برای سلامت زنان در نظر گرفته شده و خدمات بیمه سلامت برای اونها تعیین شده که اون هم البته باید هر زن سالانه 600 هزار تومان پرداخت بکنه تا بتونه از خدمات بیمه سلامت استفاده کنه. رقمی تقریبا معادل یارانه‌ای که به هر ایرانی تعلق میگیره و البته با اشاره به این که زنان با بیمه سلامت تنها میتونن به مراکز درمانی دولتی مراجعه بکنن. در مورد تحصیل قانون چه حدودی رو تعیین کرده؟
جا داره بگم که در بسیاری از اصول قانون اساسی خیلی به صراحت عنوان شده که دولت باید برنامه‌هایی رو پیاده کنه که در جهت حمایت از جوانان و حق تحصیل، در واقع توسعه بخش دانشگاهی، توسعه بخش مدارس، این رو برای تمام شهروندان فراهم کنه که از حق تحصیل مناسب برخوردار بشن. و پس از اون در اصل 31 اشاره میکنه به داشتن مسکن متناسب با نیاز هر خانواده ایرانی. یعنی این مسائل مسائلی هستش که در اصول قانون اساسی به صراحت باز بهش پرداخته شده.
اما خب در مورد همین موضوع حق تحصیل هم تنها در سال تحصیلی 1399-1400 میدونیم که بیش از 3 میلیون دانش آموز از تحصیل باز موندن، دختر و پسر، که بنابر آمار منتشر شده تعداد دختران بازمانده از تحصیل 3 برابر پسران بوده. اما در مورد مسکن که شما بهش اشاره کردید خانم بنی هاشمی، در مورد اینکه زنان چه تعداد مسکن در اختیار دارن هیچ آماری رو من نتونستم پیدا بکنم. تنها نکته‌ای که میشه بهش اشاره کرد این هستش که بر اساس آمار رسمی 24 میلیون خانواده در کل کشور وجود دارند، در حالی که تعداد واحدهای مسکونی در کل کشور حدود 23 میلیون هست. یعنی بیش از 1 میلیون خانواده هستن که مسکن ندارن و حالا واقعا مشخص نیست افرادی که به تازگی بخوان زندگی مشترکی رو آغاز بکنن چطور میتونن به مسکن دسترسی پیدا بکنن. اما در مورد اشتغال چطور؟ آیا قانون اساسی به زنان اجازه اشتغال داده؟
ببینید، متشکرم که به این نکته اشاره کردیم. ببینید، درسته که در اصول قانون اساسی مثلا به مسئله حق اشتغال به اصطلاح پرداخته شده، ولی در عرصه واقعی و در عرصه کاری وقتی که بهش نگاه میکنیم میبینیم که زمانی که به اصطلاح حتی آمارهایی داریم که دختران در سهم دانشگاه ها آمار بهتری رو میگیرن، صندلی های بیشتری رو در دانشگاه کسب میکنن، ولی زمانی که میخوان وارد بازار کار بشن، بازار کار جوری درست شده یا جوری برنامه ریزی شده که ناخودآگاه مردان و پسرها بیشتر جذب بازار کار میشن و حتی زنان وقتی که شانس اینو دارن که در بازار کار وارد میشن، بعدن در طول زمان یه سری قوانین دیگه‌ای وجود داره که میتونه این دامن بزنه به مسئله نابرابری جنسیتی، جایی که در واقع زنان بعد از ازدواج این حق کار رو باید از همسر خودشون طلب بکنن، یا اینکه اگر زنی به اصطلاح بخواد دوران بارداری رو طی بکنه و بعد دوران شیردهی رو داره، دوران نگهداری از بچه رو داره، جایی هستش که فرهنگ‌های غلط هم به کمک بعضی از قوانین نامناسب میان و باعث میشه که زنان بسیاری بعد از این خونه نشین بشن.
ما خانم بنی هاشمی، ما یه نگاه کلی کردیم به حقوقی که در واقع در قانون اساسی برای زنان در نظر گرفته شده و در یک نگاه کلی به نظر میرسه که زنان ایرانی به طور مساوی به هیچ کدوم از این حقوق به طور کامل دسترسی ندارن. با این شرایط به نظر شما به عنوان یک فعال مسائل زنان که حقوقدان هم هست، آیا شرایط کلی برای زنان ایرانی برای اینکه به فکر فرزندآوری باشن و بتونن امنیت، سلامت و آینده فرزندانشون رو تأمین بکنن وجود داره؟ البته فکر میکنم این دغدغه فقط دغدغه زنان ایرانی نیست، در واقع والدین ایرانی آیا این امنیت رو احساس میکنن که در چنین شرایطی فرزندآوری کنن؟
ببینید، در نهایت من فکر میکنم که مسئله فرزندآوری مسئله هستش که لزومی نداره که قوانین و در واقع این قوانین این چنینی بخواد افراد رو مجبور بکنه که به این سمت بره. من فکر میکنم که مسئله این هستش که اگر حقوق اولیه انسان‌ها و شهروندان در ایران تأمین بشه، به طور اخص شهروندان خودشون راهی رو پیش خواهند گرفت که مایل باشن مسئولیت‌های دیگری همچون فرزند آوری رو هم به عهده بگیرن. ولی زمانی که جوانان در ناامیدی به سر میبرن که آمار امید به آینده در سطح جامعه کاهش پیدا کرده، امید به داشتن خانه در سطح بین جوانان کاهش پیدا کرده، امید به داشتن شغل ثابت در بین زنان و مردان، دختران و پسران جوان وجود نداره، زمانی که اینها نیست، بنابراین نمیتونیم فقط با گذاشتن و با وبردن مسائلی همچون اجبار برای فرزند آوری مسئله رو، صورت مسئله رو پاک کنیم و در واقع اصل مسئله رو نبینیم. من فکر میکنم که اگر به آمارهای قبل از انقلاب نگاه بکنیم میبینیم که به دلیل اینکه جوانان پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه یا از گرفتن دیپلم امکان ورود به عرصه شغلی رو داشتن و امید به خریدن خانه و لوازم خانه در بین مردم زیاد بوده، این یه موضوعی بوده که ما با یه رشد جمعیت مناسبی در اون سالها روبرو بودیم. بنابراین مسئله این که یک مسئولیت سنگینی رو بر عهده جوانان بذاریم بدون این که بخوایم ابزار لازم رو در اختیارشون بذاریم، یک کار عبثی میشه که ماه اصلش ازدواج‌های سفید و این میشه که جوانان تمایلی به آوردن فرزند ندارن.
با سپاس از پگاه بنی هاشمی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.